بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. برنامه پرسمان تاریخی خدمت شما به صورت زنده تقدیم حضورتون میشه. اگر نکته‌ای، سوالی، مطلبی هست، حتما میتونید با این برنامه در ارتباط باشید، بپرسید. امروزه حالا یک مقداری به خاطر این شرایطی که بر اثر این ویروس کرونا به وجود اومد، خب اجتماعات مختلف تقلیل پیدا کرد، کاهش پیدا کرد، نماز جمعه ها تا یه حدی خب رو به تعطیلی رفت. همه اینها به هر حال ممکنه که از جهتی تهدید باشه، از جهتی فرصت باشه، ولی متاسفانه یک عده‌ای فضا رو یک مقداری چون باز دیدن در تولید شبهاتی که کاملا هم ضعیف، سست، موهن، اساس نداره، گویا تلاش خیلی زیادی میکنن. حالا کی هستن، چی هستن، بحث دیگر است. ما فقط مطمئن باشیم که اینها شبهاتی است که کاملا اساس ضعیفی داره، اصلا اساس و پایه‌ای نداره، و چقدر خوبه که از این فرصت‌ها استفاده بکنیم. در درون منزل‌های خودمون هستیم، ارتباط بگیریم با کارشناسان مختلف و متعدد، برنامه‌ها و سوالات خودمون رو بپرسیم. البته شاید این شبهات بیشتر بُعد عقیدتی داشته باشه، که در بُعد عقیدتی و عقاید هم خوشبختانه این شبکه برنامه داره، اما از جهت تاریخی هم باز اگر شبهاتی، نکاتی بود، هیچ مشکلی نداره، حتما عنوان کنید، مطرح بکنید، دریغ نشه، و قطعا اینا پاسخ داره که بر اساس مدارک، اسناد به صورت کاملا عالمانه مطرح میشه. شبهاتی که میگن هیچ اساس و پایه‌ای رو، هیچ منبعی رو معرفی نمی کنن، دلایلی براش اقامه نمی کنن، اما خوشبختانه در پاسخ اونها کارشناسان عزیز و بزرگوار کاملا با ادله بسیار محکم و مستحکم و قوی و ارائه شواهد متقن و مبتنی بر اساس علم خدمت شما عزیزان هستن. انشاءالله از این فرصت هم استفاده بشه و در خدمت شما عزیزان باشیم. خب در خدمت کارشناس عزیز و بزرگوارمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد جباری هستیم. انشاءالله که هم عرض سلامی خدمتون داشته باشن، ورودی داشته باشن. اگر حاج آقا نکته‌ای، توصیه‌ای لازم هست بفرمایید. بعد میخوام که چند تا کلیپ هم انشاءالله ببینیم و بعدم اگه فرصت شد با سوالات پیش روی رو مطرح کنیم. زحمتتون بدیم مثل همیشه استفاده کنیم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم حضور حضرت عالی جناب آقای رجایی فر و عزیزان بیننده هر جایی که تشریف دارن. انشاءالله که همواره موفق و سربلند و پیروز باشند. انشاءالله که همه مشمول توجهات خاص مولا و سرورمون امام عصر عجل الله تعالی فرجه باشیم. انشاءالله بنده هم آرزو میکنم انشاءالله خداوند متعال به حرمت اولیاء طاهرینش و بندگان صالحش انشاءالله هرچه زودتر این بلا رو از سر برحال بشریت و به خصوص مسلمان ها و همینطور شیعیان اهل بیت علیهم السلام مرتفع بفرماید انشاءالله. و آرزوی صحت و عافیت دارم برای همه عزیزان بیننده، در خدمتون هستم.
بزرگواری جناب استاد، اگر اجازه بفرمایید یکی از کلیپ هایی که دوستان و عزیزان اتاق فرمان زحمت کشیدن تهیه شده، انشالله این رو ببینیم، این شبهه‌ای که مطرح میکنه بشنویم، حیث تاریخی داره، و بعد هم در نقد و تحلیل اون خدمت استاد هست.
که منافقی که قرآن ازش صحبت میکنه با صحابه فرق داره. منافقا جنگ نمیرفتن، صحابه که میرفتن. جنگ بدر کی رفت؟ جنگ احد کی رفت؟ جنگ حنین کی رفت؟ جنگ مکه رو کی رفت؟ خیبر. منافقین به جنگ نمیرفتن. هیچ منافقین نماز میخوندن در حال کسالت بودن، به هم کسالا. ولیکن صحابه ببینید اینقدر در قلبش موندن چی است. اگه اینجوریه پس چرا حضرت علی منافق نباشه؟ چرا؟ چه دلیلی حضرت علی مستثنا میکنیم؟ اونم صحابی پیغمبر بوده.
بسیار خوب. خب این شبهه رو که جناب مجری مطرح کردن از آقا شنیدیم، منتها ذات این که شخص منافق باشه با اینکه جبهه نره و حضور پیدا نکنه اصلا قابل جمع نیست. یعنی کاملا وقتی نمیره نشون میده که من مخالفم و منافق نیستم. حالا اینو من بداهتا از خودم عرض میکنم و بعد انشالله نقد بفرمایید و ادله ای که در رد این اندیشه هست مطرح کنید.
بله عزیزان بیننده، این یک کلیپ رو که مشاهده فرمودید، خب حتما مثل این حقیر متاسف شدیم بابت این نوع جسارتی که به خصوص در بخش اخیر صحبتش متاسفانه این آقا مطرح میکنه و بحث نفاق رو حتی در حد احتمالش رو جرأت میکنه به امیرالمؤمنین سلام الله علیه مطرح بکنه. من باز ناچارم که مدار باز بکنم مقصود این آقا رو که مرادش از این جملات چه بود. حالا بخش قبلیش رو ما ندیدیم که در پاسخ به شاید بیننده یه چیزی به این شکل داره صحبت میکنه. هدف این مجری گویا در این قسمت این هست که حساب منافقین رو از صحابه جدا بکند. شاید تلاش دارد بگه که مثلا منافقین از صحابه نبودن، صحابه به جنگ میرفتن همراه رسول خدا صلی الله علیه و آله در غزوات شرکت میکردن، اما منافق که به جنگ نمیره. تصریحش این بود دیگه، مثلا در بعد منافق شرکت نداشت، در احد شرکت نداشت، در بخش های دیگه شرکت نداشت. ناچارم که در دو سه بخش من پاسخ بدم به این حرفایی که این آقا میزد. یک بخش این که اصلا صحابه رو از منظر اهل سنت تعریفش رو ببینیم که چی هست. آیا در تعریف صحابه از نگاه برادران و علمای اهل سنت منافقین داخل در صحابه میشن یا خیر؟ و نکته دوم، ادعایی که مطرح کرد که منافقین به جنگ نمیرفتن، اینم ببینیم منظر تاریخی قابل اثبات هست یا خیر. آیا در گزارش های تاریخی مثلا دیده شده که منافقین به هیچ وجه حضور در غزوات پیدا نمیکردن یا قصه به عکسه؟ و نکته سوم، اون جمله جسارتی که در بخش اخیرش کرد نسبت به امیرالمؤمنین سلام الله علیه، اون رو ناچارم پاسخ بدم. حالا سعی میکنم در حد فرصت برنامه کوتاه پیش بریم. در مورد تعریف صحابی، خب بحث مفصلی صورت گرفته، من مطابق اهم منابع اهل سنت ارجاع میدم. عزیزان میتونن از این منابع استفاده بکنید. مثلا صحیح بخاری، در صحیح بخاری جمله‌ای دارد به این تعبیر درباره اصحاب من صاحب النبی صلی الله علیه و آله او رآه من المسلمین فهو من اصحاب النبی. دوستان میتونن در همین صفحه گیرنده هاشون خود نقل بخاری رو با آدرسش ملاحظه کنن. البته من چون آدرس هم ممکنه که با اونجا متفاوت باشه عرض نمی کنم. از اون منبعی که یا چاپی که من نقل کردم جلد چهارم صفحه 189 هست، حالا در این چاپ ممکنه متفاوت باشه.
باب طبری.
بله. باب عرض میکنم که جلد چهارم هست صفحه 189، تعبیر و من صاحب النبی صلی الله علیه و آله او رآه من المسلمین، یعنی هر کسی که مصاحبت با پیامبر داشته باشد یا پیامبر رو حتی مشاهده کرده باشد، فهو من اصحاب النبی، و صرف دیدن پیامبر رو کافی میداند جناب بخاری در صدق صحابه پیامبر بودن. قریب به همین مضمون رو احمد ابن حنبل در مسندش داره. او هم این تعبیر داره که کسی اگر پیامبر رو یک روز یا حتی یک ساعت مشاهده کرده باشد، ملاحظه کرده باشد پیامبر رو، مصاحبت داشته باشد حتی در حد یک روز و یک ساعت، صدق صحبت میکند و مصاحبت صدق میکند. نووی در شرح صحیح مسلم باز عبارتی داره، میگه که ذهب معظم العلماء الى ان من صحب النبی صلی الله علیه و آله و رآه مره من عمره، حتی اگر کسی یک بار در عمرش پیامبر مشاهده کرده باشه، و حصلت له مزیت الصحبه افضل من کل من یاتی بعد. جلد سوم شرح صحیح مسلم صفحه 139. اینو به اجمال من عرض کردم رد میشم، چون بحث زیاده درباره تعریف صحابه. شیعه تعریف خودش داره، اهل سنت هم یک چنین تعریفی، ولی بالاخره مجموع سرجمع تعریف برادران از علمای اهل سنت این هست که صرف مشاهده و رؤیت پیامبر رو کافی میدانند. در این تعریف منافق و غیر منافق اینها رو قید نزدن و اخراج نکردن. خب البته در تعاریف شیعه بحث مصاحبت مطرحه. شیعه میگه که بعد مدتی با پیامبر اکرم هم صحبت بوده باشد، مصاحبت صدق بکنه، نه صرف یک رؤیت کافی، به صلاح صرف رؤیت کافی نیست. خب این یک نکته. نکته دوم که آیا با توجه به این مسئله، آیا باز در تعابیر بزرگان اهل سنت میتوان شواهدی یافت که اینها منافقین را از اصحاب دانسته باشند؟ من باز ارجاع میدم به کتاب مسند احمد حنبل. مسند احمد حنبل طبق چاپی که من دارم جلد پنجم صفحه 390، حالا دوستانم انشاءالله میارن، و همینطور در صحیح مسلم جلد هشتم صفحه 122 تعبیر این هست. نروبت از عمار هست، یکی از اصحاب از عمار سوال میکنه درباره، عرض میکنم که برخی از مسائلی که رخ داد، به نظر میرسه که راجع به بحث توطئه قتل پیامبر در بازگشت از تبوک اینها بود که عمار حضور داشت و حذیفه هم حضور داشت. عمار میگه ولکن حذیفه اخبرنی عن النبی صلی الله علیه و آله، حذیفه به من خبر داد از پیامبر، قال فی اصحابی 12 منافقا. دیگه از این صریح‌تر چی میخوام؟ عمار از حذیفه نقل میکند از رسول خدا صلی الله علیه و آله که پیامبر فرمود در میان اصحاب من 12 منافق است. مشخص مراد همون جریان لیله عقبه است که حالا توضیحی عرض میکنم. در بازگشت از تبوک عده‌ای از منافقین که توطئه قتل پیامبر صلی الله علیه و آله رو چیدن که شطر پیامبر رو از روی اون بلندی و پرتگاه رم بدن و سوء قصد به جان حضرت داشته باشند، اونجا حذیفه در اون موقعیت داره از میگه از پیامبر شنیدم که فرمود در میان اصحاب من 12 منافق هستند، منهم 8 لا یدخلون الجنه حتی یلج الجمل فی سم الخیاط. از این 12 8 هستند که هرگز داخل بهشت نخواهند شد، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط. این کنایه از تعبیر کنایی بوده در عرب که مگر اینکه شطور از سوراخ سوزن بتونه رد بشه، اون نمیشه پس اینم نمیشه. یعنی میخواد بگه که محاله که اینها وارد بهش بشوند. پیامبر اکرم با این تعبیر اینکه اینها قطعا اهل بهش نیستن رو میخواد بیان بفرماید. با این تعبیر پس دو نکته استفاده میشه. اولا با تصریح رسول خدا صلی الله علیه و آله در میان اصحاب اون حضرت منافقین وجود داشتن، تعبیر فی اصحابی، پس بنابراین منافقین از عنوان صحابی خارج نیستن. پس صحابی رو باید تقسیم بکنیم به صحابی مؤمن و عرض میکنم که اهل عمل و صحابی منافق و صحابی که احیانا در عمل کوتاهی میکردن، چون که این تقسیمات در روایاتی هم در منابع شیعه و اهل سنت صورت گرفته. اصحاب متفاوت بوده اند. نه اینکه ما این یک نکته، پس منافقین هم اصطلاحا جزء اصحاب داخل میشن. و نکته دوم این که حضرات برادران اهل سنت، خب اصلی که معتقد شدن بر عدالت کل صحابه، این زیر سوال میره طبیعتا با این گونه روایات و روایات متعدد دیگری. یه وقتی من میدیدم تتبعی کردم در منابع متعدد از صحیح بخاری، مسلم، دیگر منابع حدیثی اهل سنت، اون روایتی که از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده که در روز قیامت عده‌ای رو از من میرانند، اینا میخوان بشه من بیان اونها رو فرشتگان از من میرانند و دور میکنند، من عرض میکنم خدای اصحابی اینها صحابه من هستن، در پاسخ گفته میشه که اینها رو یا رسول الله تو نمیدانی که بعد از تو چه کردن، فما احدثوا بعد از تو اینها بدعتهایی در دین آوردن. این گونه روایات کم نیست در متون اهل سنت که نشون میده که صحابه به هر حال گروه های مختلفی هستند و منافقین قطعا تحت عنوان صحابی داخل میشن، منتها خب عمل منافقانه داشتن. این یک نکته. از اینکه ردشی نکته دوم میشه آیا منافقین در جنگ ها شرکت میکردن یا خیر، ادعای که این آقا مطرح کرد که منافق در جنگ شرکت نمیکرد، اصحاب شرکت میکردند و اینها، باز اون نکته که هفته قبل عرض کردم درباره مجری دیگری که گفت که از کنم زبید از بانوان سلاطین غزنوی بود، گفتم خوب بود یک دور تاریخ ایران یا تاریخ اسلام رو مطالعه میکرد. این آقای مجری هم خب پیداست خیلی اطلاعات تاریخی ضعیفه، کافی بود که یک دور تاریخ اسلام رو با دقت مطالعه کنه. اصلا غزوه بن المصطلق، مصطلق با صاد و تا، در سال ششم هجری وقتی که رخ داد، سوره مبارک منافقون وقتی که نازل شد به مناسبت این غزوه بود. کافی ایشون بره همین غزوه بن المصطلق رو در سال ششم مطالعه کند. در غزوه بن المصطلق رسول خدا صلی الله علیه و آله حرکت کردند. یکی از کسانی که در این غزوه حضور داشت همین آقای عبدالله ابن ابی رأس المنافقین بود که رئیس منافقین در مدینه آقای عبدالله ابن ابی بود. این در این غزوه حضور داشت و تعدادی از منافقینی که همراه او بودند. مراجعه کند این آقا به سبب نزول سوره منافقون. خب همه نقل کردن وقتی که از این غزوه پیروزمندانه رسول خدا صلی الله علیه و آله داشتن برمیگشتن، در مسیر بر سر آب برداشتن از یک چاه بین یک مهاجر و یک نفر از انصار اختلاف افتاد، دعوا شد. حالا این دلوش به دلو اون پیچیده، برها سر چیز بچگانه دعواشون شد. همین امر باعث شد که عده‌ای از مهاجرین به دفاع از فرد مهاجر، عده‌ای از انصار به دفاع از اون فرد انصاری سر صدای بکنند و در محضر رسول خدا صلی الله علیه و آله. اینجا این آقای عبدالله ابن ابی دید که عجب فرصت خوبی، از این آب گلالود خوبه ماهی بگیریم، و جمله جسورانه ای هم نسبت به پیامبر هم نسبت به مسلمان ها مطرح کرد. گفت تقصیر خودمونه، ما بودیم که تو مدینه به اینها پناه دادیم، خونه دادیم، از اموالمون دادیم، و جمله سخیفی هم به کار بردیم، مثلی رو که مثلا سگت رو خوب سیرش که بکنی تو خودتو میاد میدره و اینها، این جملات رو به کار برد. و بعدش هم گفت که ما اگر داخل مدینه بشیم، اونها که عزیزتر حسن ذلیلترها رو اخراج خواهم کرد. آیه رسول مبارک منافقون، یقولون لئن رجعنا الى المدینه لیخرجن الاعز منها الاذل. این جمله است که قرآن کریم از زبان این آقای عبدالله ابن ابی نقل میکنه. خب رسول خدا صلی الله علیه شنید این جمله رو و هیچ نگفت پیامبر، که دستور حرکت داد. اینها حرکت کردند، پیامبر یک شبانه روز حرکت داد اینها رو، رفتن استراحت ندن تا اینکه خوب که خسته شدن، حضرت بهشون استراحت داد و بعد سخنان حضرت فرمود در ملامت رفتار اینها و اینکه اینها به واسطه اسلام وحدت پیدا کردن، عزیز شدن و الان قدر ناشناسی میکنن، پشیمان شدن. خب کسانی که یک چنین رفتارهایی داشتن، جو اونچنان بر ضد این عبدالله ابن ابی تغییر کرد که خب جالب دارد که پسرش هم نامش عبدالله بود، عبدالله ابن ابی، اومد خدمت پیامبر عرض کرد یا رسول الله اگر میبینید بنای این دارید پدرم رو اعدامش بکنید، به قتلش برسن، مجازات بکنید، اجازه بدید من خودم این کار انجام بدم، میترسم که از مسلمان ها کسی این کار انجام بده، من بر اساس همون به اصلا ارق فرزند و پدری و اینها نتونم تحمل کنم اون مسلمان رو به قتل برسانم. پیامبر فرمود نه، چنین قصدی نداریم و او رو تحمل خواهیم کرد. و جالب رسیدن به مدینه، این پسر جلوی دروازه مدینه وایستاد، پدرش رو اجازه نداد وارد مدینه بشه، گفت با اذن پیامبر باید وارد مدینه بشه تا بفهمی که امروز عزیز کیه و ذلیل کیه. حالا ایشون کافی به همین جریان بر مستلق مراجعه کنه ببینه که منافقین در جنگ ها حضور پیدا می کردن یا خیلی حضور پیدا می کردن، ولی به طمع غنیمت، نه عرض میکنم که واقعا به قصد جهاد می اومدن تا و جنگم نمی‌کردن، به این معنا که واقعا خودشون در معرض خطر قرار نمی‌دادن، اما حضور پیدا می‌کردن. نمونه دیگه‌اش همین غزوه تبوک هست که اشاره بهش کردم. در غزوه تبوک ما شواهد متعددی داریم که حالا فرصت بیانش نیست، من فقط ارجاع میدم. غزوه تبوک غزوه‌ای است که در سال نهم هجری اتفاق افتاد، سالی است که دیگه منافقین خیلی از جهت فعالیت در اوج هستند. بس توطئه ساخت مسجد ضرار مثلا در همین سال نهم انجام گرفت. برای خود شرکت در غزوه تبوک چقدر کارشکنی کردن. سوره مبارکه توبه آیات متعددی درباره جریان نفاق هست مربوط به همین حرکت منافقین در سال نهم و در غزوه تبوک هست. من فقط ارجاع میدم شما عزیزان رو این کتاب شریف از صحیح من سیرت نبی اعظم صلی الله علیه و آله اثر علامه سید جعفر مرتضی عاملی، جلد 30 این کتاب که راجع به همین غزوه تبوک هست، صفحه 116 به یک جریان اشاره میکنه. اجمالش این است که در مسیر بازگشت از تبوک پیامبر اکرم فرمود به سر فلان چشمه رسیدیم، کسی آب بر ندارد تا من برسم. اینجا دارد که اربعتون من المنافق، نقل ابن اسحاق و این هاست از این سیر نویسان کهن، میگه که وقتی که رسیدن به اونجا فسبقه الیه اربعتون من المنافقین، اسامیشون هم آورده که اینها جلوتر بدون این که توجه به فرمان و پیامبر بکنن رفتن و از این چشمه خواستن آب بردارن که مشمول لعن پیامبر شدن. حالا تفسیرش من دیگه وارد نشدم. و در صفحه 126 همین جلد 30 ایشون اشاره کرده به جریان هم توطئه قتل رسول خدا صلی الله علیه و آله، که خب اینجا تصریح دارن همه مورخان، همه روایات تاریخی به این که منافقین بودن دیگه. در اون جمله که خودم پیامبر فرمود 12 منافقم در اصحاب من، کنایه از همین بود. 12 نفر منافق با هم جمع شدن و تصمیم گرفتن که شبانه وقتی که شطر پیامبر از بالای اون پرتگاه عبور می کند با این مشک هایی که سنگ قلب سنگ توش پر کرده بودن قلب بدن، رها بکنن ها رو از روی کوه و شطر پیامبر رو رم بدن و اون حضرت سقوط بکند از اون پرتگاه و همطور به صورت ناشناس پیامبر رو به قتل برسانن، که حضرت متوجه شدن با اخبار جبرئیل. حذیفه و عمار اونجا بودن، به اونها فرمودن و اینها راندن اون منافقین رو که کمین کرده بودن و توطئه‌شون نقش بر آب شد. تفصیل این مسئله در کتب تاریخی است، در اینجا آمده اسامی این منافقین مونتا بحثه. بعضی اسامی رو ذکر کردن، در منابع دیگر اسامی دیگری ذکر شده که حالا وارد اون نمیشم. آدرسایی که در اینجا ایشون آورده از عموم منابع سیره اهل سنت است، مغازی واقدی و از مکن سبل الهدا و رشاد و مسند احمد و سنن بیهقی و طبقات ابن سعد و امثال اینها که فقط خواستم اشاره کرده باشم. اینم نکته دوم که این آقا ادعا کرد که منافق در جنگ شرکت نمی کرد، این خلاف بدیهی تاریخ است. نکته سوم که جسورانه ایشون گفت که اگر اینطور هست، یعنی اگر شما احتمال به نفاق درباره صحابه میده، چرا درباره علی ندید؟ پاسخ ایشون در خود منابع اهل سنت هست. من پیشاپیش از محضر مقدس امیرالمؤمنین سلام الله علیه به خاطر این جسارتی که این آقا کرد نسبت به محضرشون عذرخواهی میکنم و اینکه ناچار شدیم پخش بکنیم، پخش بشه این صحبتاشون، برای اینکه به هر حال حقیقت این گونه افراد، و خواستم تعبیر دیگری به کار ببرم، یه مدار برملا بشه و عزیزان بیننده ببینن که با چه کسانی ما مواجه هستیم. خب ببینید، در متون اهل سنت مشخص شده تعریف نفاق از غیر نفاق، صحابی منافق و غیر منافق، ملاک داده شده. این ملاک جالبه، در متون متعددی این تعبیر آمده. مثلا از جناب ابوذر غفاری نقل شده این روایت، که خوبه به همین مراجعه کنن در منابع اهل سنت. ما کننا، ابوذر گفت، ما کننا نعرف المنافقین علی عهد رسول الله صلی الله علیه و آله الا بثلاث، ما در زمان پیامبر منافقین رو با 3 تا ویژگی نشانه می شناختیم: به تکذیبهم الله و رسوله، و رسوله این که خدا و رسول رو تکذیب می کردند، و تخلف عن الصلاه، خیلی حاضر به نماز نمی شدن. سومش و بغض بهم علی ابن ابی طالب، منافقین یکی از نشانه هاشون این که نسبت به علی بغض داشتن به تعبیر ابوذر. خب بعد گفت که این آقایی که این جملات رو گفت، اگر به هر حال ناشی از نماز بالله بغضش نسبت به امیرالمؤمنین هست، خودش مشمول تعریف منافقین در روایت ابوذر قرار داده. اینی که عرض کردم در منابع متعددی مثل الرياض النظره از محب طبری، اصل المطالب جزری و الجامع الکبیر سیوطی اینها نقل کردن. این رو خواستید از القدیر مرحوم علامه امینم تفصیل این روایات رو استفاده بکنید، جلد سوم القدیر دست من، جلد سوم صفحه 182 به بعد، تعداد زیادی از روایات با این مضمون رو ایشون آورده. روایت دیگر رو از ابو سعید خدری نقل کرده که او مقبول نزد اهل سنت هم هستی، خیلی از ابو سعید خدری نقل میکنند و اینها. او هم میگه که کنا نعرف المنافقین نحن معشر الانصار به بغضهم علیا، ما گروه انصار منافقین رو از بغض اونها نسبت امیرالمؤمنین میشناختیم. و این خب روایت در جامعه ترمذی آمده جلد 2 صفحه 299، در حلیه الاولیا آمده، الفصول المهمه هست، اصل المطالب جزری هست، مطالب السعول ابن طلحه شافعی هست و همینطور. این دسته از روایات این هست که نشانه منافقین رو بغضشون نسبت امیرالمؤمنین میشناخت. پس بنابراین این از نگاه صحابه، از نگاه رسول خدا صلی الله علیه و آله روایات متعددی و در متون اهل سنت هست این تعبیر. خود امیرالمؤمنین علیه السلام نقل میکند که لا، پیامبر اکرم به امیرالمؤمنین فرمود که لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق. خود پیامبر اکرم پس ملاک تعیین کرده برای شناخت منافق و غیر منافق. حضرت فرمود ای علی، کسی جز مؤمن تو رو دوست نمی‌دارد و جز منافق تو رو دشمن نمی‌دارد. روایاتی با این مضمون که لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق متعدد هست در متون متعددی از اهل سنت که در اینجا آدرساش عرض میکنم که آمده، در سنن نسائی آمده، خصائص نسائی آمده، همطور حلیه الاولیا ابو نعیم اصفهانی آمده و استیاب ابن عبدالبر رو، امثال اینها منابع متعددی که در صفحه 184 به بعد کتاب الغدیر آمده و دیگه دوستان میتونن به مراجعه کنن. خلاصه بکنم عرایزم رو، ایشون سه تا در تحت سه نکته من عرض میکنم که پاسخ دادم به این ادعایی که این آقا کرد. اولا در تعریف اهل سنت منافق هم داخل میشه جزء صحابه. و نکته دوم، شواهد تاریخی دلالت دارن که منافقین هم در جنگ ها و غزوات شرکت میکنن تا با نیات خودشون. و بالاخره ادعای سومی هم که مطرح کرد، نعوذ بالله، چرا علی منافق نباشد؟ اصلا علی ملاک تشخیص منافق از غیر منافق شناخته شده در روایت رسول خدا و روایاتی که اصحاب نقل کرده.
دیگه حضرت علی از حیث تاریخی وارد شدید و به سه تا نکته با دلایل خیلی خوبی و علمی و قاطع اشاره کردید. منتها حیث عقلی و کلامی و اینها هم وجود داره که اون در جای خودش و در برنامه‌های دیگه میشه بحث بشه.
خیلی بحثشون بدیهیه. من صرفا به این حادثه اکتفا کردم. واقعا اصلا میشه به این مسئله اصلا به سمتش رفت. نعوذ بالله امیرالمؤمنین رو به عنوان مصداق منافق بدم. خیلی جسارت و عرض میکنم میشه به هر حال شاید خباثت میخواد که چنین تعبیری.
درست. ممنون جناب استاد، استفاده کردیم. ما در خدمتتون هستیم. برنامه پرسمان تاریخی ادامه داره. انشالله بعد از این که میان برنامه ببینیم باز هم در خدمتتون هستیم. اگر نیازی بود، ضرورتی بود و یا نکته‌ای به ذهن شریفتون رسید، سوالی مطرح بود، از طریق تلفن، از طریق ارسال پیامک به راه‌های ارتباطی دیگری که وجود داره، برنامه در خدمت شما عزیزان هست. برنامه پرسمان تاریخی انجام وظیفه میکنه. با برنامه خودتون همراه باشید.
مولای ما مولای ما نمونه دیگر ندار، اجاز خلقت از تو، اجاز خلقت از تو برابر نداشت. وقت تواف دور حرم فکر می کنم، این خانه بی دلیل ترک بر نداشت. دیدیم در قدیر که دنیا به جز علی آینه ای برای پیامبر نداشت. نداشتن. سوگند میخورم که نبی شهر علم بود، شهری که جز علی در دیگر نداشتن. سوری ز چارچوب در قلعه کنده است، سوری ز چارچوب در قلعه کنده است، انگار قلعه هیچ زمان در
سروران عزیز و گرام در خدمتون هستیم. برنامه پرسمان تاریخی رو میبینید و انشالله که این برنامه بتونه با طرح مسائل و مطالب مختلف تاریخی مربوط به اسلام و ساحت اسلام کاملا انجام وظیفه کرده باشه و از جهت اشباع علمی و اسناد و مدارک و مطالبی که ارائه میکنه بتونه هرچه بیشتر خدمتگزار باشه. سرور عزیزمون جناب بهروزپور بزرگوار از خوزستان پشت خط هستن، ما در خدمتشون هستیم انشاءالله. بفرمید. سلام علیکم، حالتون خوبه؟
سلام باشید.
قربان شما، خدمتون هستیم جناب بهروزپور، بفرمید.
آقای راجد با وجود اومدن خوارج میخواستم.
بله.
چجور با وجود اومدن اینا؟ بعد چه هدفی داشتن؟ چرا بله. با امام علی جنگیدن اینا؟
بله.
تاریخشون خواستم.
بسیار خوب، چشم. اگر امر دیگری ندارید با شما خداحافظی میکنیم.
خیلی ممنون، تشکر.
بزرگواری جناب بهروزپور عزیز از خوزستان، با شما خداحافظی میکنیم و سوالشون دیگه هم تاریخی یا جقا و هم یک چیز مبتلابهی که امروزه هم به هر حال استمرار اندیشه های خوارج رو داریم.
بله. بله، حالا من با سعی میکنم به اجمال اشاره بکنم. ریشه تفکر خوارج رو البته میتونم به عصر پیامبر صلی الله علیه و آله برگردانه. یعنی یک سری افراد جامد الفکری که یک ظواهری از دین رو بدون لحاظ کلیت دین و مصالحی که بعضاً وجود دارد یا مستثنیاتی که وجود دارد، مخصصهایی که وجود داره، به یک سری ظواهر اکتفا میکنن و بر اون اساس میان حکم میکنن و عمل میکنن بدون اینکه به اهلش مراجعه بکنن. مثال عرض بکنم، این که ریشه در عصر پیامبر صلی الله علیه و آله داره، عزیز بینندمون و دیگر عزیزان میتونید به حوادث مربوط به بعد از فتح مکه و غزوه حنین و طائف مراجعه بکنید. بعد از فتح مکه رسول خدا صلی الله علیه و آله ناچار شدن با طایفه حوازن در نزدیکی های مکه بودن حدودن به جنگن. چرا؟ چون اونها به هر حال نیروهایی رو بسیج کرده بودن علیه مسلمین و در اون جنگ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله پیروز شدن، البته بعد از یک شکست اولیه ای که خاطر غروری که مسلمان ها به خاطر کثرت جمعیت نصیبشون شده بود نصیب مسلمان ها شدن، ما بعد پیروز شدن، غنایم زیادی هم نصیب مسلمان ها شد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله اون غنایم رو در یکی از منازل، منزل جعرانه، در اونجا فرمودن گذاشته بشه و بعد تقسیم کردن غنایم رو بین نیروها و رزمنده ها و اینها. در اون تقسیم چون عده‌ای در مکه بعد از فتح مکه تازه مسلمان شده بودن و اومده بودن همراه مسلمان ها در حنین هم شرکت کرده بودن، پیامبر اکرم از باب تألیف قلوب اینها این مقدار سهم اضافی به بعضشون داد. اینم از حق خودش بود، پیامبر سهم خمس داشت، یک پنجم غنایم طبق تصریح قرآن به پیامبر می‌رسید. در این تقسیم صدای اعتراض بعضی بلند شد، یکی از کسانی که با جسارت اعتراض کرد به پیامبر همین آقای ذوالخویصره بود با صاد. این اومد رو کرد به پیامبر گفت یا محمد اعدل. اینا با این تعبیر، اینا یا رسول الله، اینا نگفت با تعبیر جسارت آمیز، چون پیامبر و خود قرآن میگه با لقب با رسول الله خطاب بکنید و اینها. حضرت فرمود وای حکف من یعدل ان لم اعدل، وای بر تو، من عدالت نوازم دیگه کی میخواد عدالت ببرزه؟ گفت که بر حال این غنایم رو چرا شما یکسان تقسیم نمیکنید؟ خب دلیلش هم عرض کرد مشخص و پیامبر اکرم مصلحتی در این میدید از حقی که خودش داشت به بعضی از این سران مشرک مکه اضافه داد که قلب اینها رو به سمت اسلام جلب کنه. این آقا رفت بیرون، پیامبر اکرم جمله فرمود، فرمود که این در آینده اصحاب یارانی پیدا خواهد کرد که یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیه، اینها از دین خارج میشن به همون تیزی و تندی که تیر از کمان خارج میشه، اینها از دین خارج خواهند شد. آینده تاریخ نشون داد وقتی خوارج شکل گرفتن، آقای ذوالخویسره یکی از سران خوارج شد و کشته هم شد در اون جنگ با امیرالمؤمنین سلام الله علیه. و خب پس پیشینه خوارج عملا برمیگرده به عصر رسول خدا صلی الله علیه و اصلا بهشون مارقین گفتن بخاطر هم جمله پیامبر بود، یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیه. بعدن خب در عصر امیرالمؤمنین سلام الله علیه خود حضرت هم به کار بردن این تعبیر رو در خطبه، فکر کنم شیخ شقیقی خطبه سوم نهج البلاغه اشاره به این قصه شده و در کنار اون دو تعبیر دیگر، یعنی به اصحاب جمل ناکفین گفته شد و اصحاب صفین قاسطین و به اینها هم مارقین. دلیل مارقین همین نکته است که عرض کردم. اما اینکه به عنوان گروهی شکل گرفتن مربوط میشه به جنگ صفین. در اواخر جنگ صفین وقتی که خب همه میدانیم معاویه رو به ضعف رفت و دیگه نزدیک بود شکست بخوره، با حیله‌ای که امرؤاس یادش داد و زمینه‌ای هم که در سپاه امیرالمؤمنین از همین قاریان به ظاهر قرآن، به ظاهر قاریان قرآن و مقدسا و نماز شب خونای پیشانی پینه بسته اما بدون معرفت متاسفانه بودن، این و معاویه هم به واسطه بعضی از جاسوس ها و منافقینی که در سپاه امیرالمؤمنین بودن مثل اشعث ابن قیس و اینها خبر داشت از وجود چنین زمینه ای، لذا گفت که پس خوبه قرآن ها رو بر سر نیزه بکنیم، قرآن حکم قرار بدیم. همین که اینها قرآن ها رو بر سر نیزه ها دیدند دیگه پاشون شل شد، گفتن ما با قرآن که نمیتونیم بجنگیم. هر چال امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود به اینها که این یک دسیسه است، توطئه است، قرآن من هستم، قرآن ناطق منم. و به هر حال مثل علی سلام الله علیه که در حقیقت قرآن ناطق هست، چون حضرت فرمود که قرآن صامته، کسی باید قرآن رو تفسیر بکنه، تبیین بکنه، سخن قرآن رو بیان، با اون امام عادل هست که این کار رو باید انجام بده و اجرا بکنه قرآن رو، نه اون ورقی که به هر حال به عنوان قرآن ها بر نیزه کردن و عملا خلاف این قرآن عمل میکنن. اینها متاسفانه زیر بار نرفتن، شمشیر کشیدن بر علیه امیرالمؤمنین که بگو مالک برگرده و الا تو رو خواهیم کشت به خاطر مخالفت با قرآن امثال اینها. و حضرت ناچار شد دستور بده مالک اشتر که نزدیک خیمه های معاویه بود برگرده و اینها گفتن پس خوبه بیایم قرآن رو حکم قرار بدیم. لا حکم الا لله، حکم صرفا از آن خداست، قرآن رو حکم قرار بدیم. و خلاصه نشستند این دو گروه، از هر دو گروه نماینده های نشستند و مذاکره کردند، صلح نامه ای در حال واقع نوشتند و قرار شد که بعد از به اصطلاح چند ماه در دومت الجندل، یک جای مرز بین عربستان و شام بود، در اونجا نماینده های طرفین برن و تصمیم بگیرن درباره آینده. و همین که اینا نوشتند و دیگه می‌خواستن برگردن، این خوارج شروع کردن خلاف در مسیر برگشت، خلاف اینو که گفته بودن، پشیمان شدن در واقع، گفتن که ما خطا کردیم که انسان‌ها رو آوردیم حکم قرار دادیم، خدا در واقع حکم هست. این از افراد خشک مغز جامد الفکر به این شکل، یا علی ما توبه می‌کنیم از گناهی که کردیم، تو هم باید توبه بکنی و بعد برگردیم. حضرت فرمودن که ما به هر حال بر اساس یک پیمانی چه کردیم، بر اساس اون پیمان باید پیش بریم. و متاسفانه اینها بر همین تبل مخالفت دوباره کوبیدند و آمدند به کوفه. و در این مدتی که ما بین بازگشت از صفین هست تا جنگ نهروان در سال 38 هجری، در این فاصله و قصه حکمیت هم که رخ داد در دومت الجندل و کلاه گشادی که سر ابو موسی اشعری گذاشته شد توسط امرؤاس که در اون حکمیت ابو موسی اشعری رو امرؤاس جلو انداخت، اونجا هم باز جالب امیرالمؤمنین سلام الله علیه برای فرستادن حکم فرمودن که خب حالا حکم میره مالک اشتر بره، ابن عباس بره زیر بار نرفتن، همه خوارج تحمیل کردن به امیرالمؤمنین و ابو موسی اشعری رو گفتن این فرد بی‌طرفیست، این باید بره. اون رو تحمیل کرد، اونم رفت و امر عاص کلا سرش گذاشت، یعنی گفت که خوب اول تو بری و هر دو رو عزل بکنی. اون هم رفت و بر منبر نشست و انگشتر از دستش خارج کرد، گفت که همطور که این انگشتر رو خارج کردم علی و معاویه رو از حکومت خلع کردن. اومد پایین، امر عاص رفت بالا، انگشتر از دست راستش خارج شد، گفت که همطور که این انگشتر رو خارج کردم علی رو از حکومت عزل کردم. کرد به دست چپش، گفت همطور که وارد این دست کردم معاویه رو نصب کردم. و اینجا بود که سر صدای ابو موسی و دیگران بلند شد. ابو موسی شروع کرد به فحاشی و امثال اینها، به گمگو بین این دو، و این جلسه حکمیت به این شکل خاتمه پیدا کرد. خب این خوارج کجفکر بعد اینجا دیگه باز بر میگشتن سمت امیرالمؤمنین، اما متاسفانه مسیر دیگر رو رفتن. اینها بر خودشون گروهی تشکیل دادن و عرض میکنم که بر اساس همین فکر عجیب خودشون مثلا تو مسیر میرفتن، گاهی ناامنی ایجاد میکردن. مثلا عبدالله ابن خباب ابن عرت رو، خودش رو و همسر حاملش رو و فرزند در شکمون همسرش رو کشتن به جرم تشیع امیرالمؤمنین. و حضرت که دید یک چنین وضعیت اینها دارن، دیگه ناشار شد قبل از حرکت به سمت صفین و جنگ مجدد با معاویه، فرمود باید تکلیف اینها روشن بشه. و لذا حضرت مسیر سپاه رو کج کردن به سمت نهروان، و در نهروان البته حضرت ابن عباس اینها رو فرستادن، با اینها صحبت شد، تعداد زیادیش از اینها رو حضرت تونست برگردانه. هست در اونجا و منتها یک تعدادی از اینها حداقل قریب به 2000 نفر، حالا با کم و زیادش اختلاف ارقام هست، اینها ماندن و خب بقیه کشته شدن در اون جنگ، و جز کمتر از 10 نفر بقیهشون کشته شدن. ابن ملجم یکی از بقایای به هر حال خوارج در اون صحنه است. خود امیرالمؤمنین سلام الله علیه خبر دادن، فرمودن که شما فکر نکنید اینها از بین خواهند رفت. خبر امیرالمؤمنین صدقش در تاریخ نشان داده شد و اینها ماندن در ایام مختلفی در تاریخ، شورش هایی داشتن و تا الان هم هنوز هستند، البته به هر حال با عنوان خوارج در برخی از نقاط حضور دارند. تا اون تفکر در یک قالب دیگری، تفکر تکفیری داعشی امثال اینا، به نحوی جلوه امروزی همون خوارج هست.
بله، در کتاب، حالا چون کتاب های دم دستی متعارفی که عزیزانم میتونن تهیه بکنن، از جمله همین کتاب جاذبه و دافعه علی علیه السلام از استاد مطهری، بسیار شیرین خواندنی، و بعد اونجا مشخصات خوارج رو ایشون تقریر میکنن. خیلی خوب. بله استاد، اجازه میفرمایید یک کلیپ دیگه ببینیم انشالله و در خدمت عزیزان باشیم. بعد استاد عزیزمون پس از دیدن کلیپ وارد نقد و تحلیل میشن انشالله.
جنگ جمل عایشه شروع نکرد، علی شروع کرد. علی بود که لشکر کشید به سمت بصره، جایی که در واقع ام المؤمنین عایشه و دیگر صحابه خبردار شدند که قاتلین حضرت عثمان فرار کردن به بصره. گفتن بایست این قاتلین رو قصاص کنیم، اگر این قاتلین قصاص نشن تشکیل قوا خواهند داد، خلیفه بعدی ما را میکشن. و رفتن در بصره، قاتلین عثمان رو اونجا قصاص کردن. حضرت علی که خبردار شد به سمت اونها لشکر کشید، خب دیگه به جنگ انجامید. حضرت عاشق قصد براندازی خلافت علی رو نداشت و جنگم با علی نکرد، بلکه حضرت علی بود که لشکر کشید.
بسیار خوب، این کلیپ رو هم دیدیم، باز نکاتی که این آقای مجری میگفت. گاهی آدم میگه ای کاش مثلا از یه جهت، البته حرفم درست نیست، ولی هیچ با تاریخ آشنایی نداشت، ولی وقتی آشنایی داره یه مقداری آدم تعجب میکنه بعضی مسائل.
شاید مناسب ترین سخن هم باشد که در این برنامه مکرر عرض کردیم که اینها تاریخ گویی نمیکنن، تاریخ سازی میکنن متاسفانه. خب حداقل یک بار، برای یک بارم که شده که آرزو به دلمون نمونه، یک منبعی سندی چیزی ارائه کنن، چون در تاریخ که نمیشه بافت.
بله.
تاریخ رو باید بر اساس مستندات تاریخی پیشرفت و منابع تاریخی موجود هست. کتابی که دست من هست تاریخ یعقوبیه که خب مکرر در این برنامه استفاده کردیم. عزیزان بیننده اگر ما مثلا به عدد انگشتان یک دست بخوایم از معروفترین و مشهورترین و کهن‌ترین و مهمترین منابع تاریخی نام ببریم، یکیش همین کتاب ارزشمند تاریخ یعقوبیس از مورخان قرن سوم هجری و کتاب دو جلدی ایشون خب باقی است. یک قطعه ای را از این کتاب عرض میکنم و قطعه ای هم از کتاب تاریخ طبری که هر دو از کهن‌ترین منابع تاریخی هستن. ببینیم که اینا چی میگن، آیا واقعا امیرالمؤمنین سلام الله علیه آغازگر جنگ بود یا اونها. قبل از اینکه بخوانم فقط یک توضیح کوتاهی اجمالش رو عرض میکنم که عزیزان بیننده در جریان قرار بگیرند که جنگ جمل چگونه آغاز شد. این جنگ در ماه‌های اول بعد از آغاز خلافت امیرالمؤمنین سلام الله علیه آغاز شد، انجام گرفت. بله. کسی اگر کوچکترین آشنایی با تاریخ اسلام داشته باشد خب می‌بینه که در میان چهار خلیفه ای که حالا بعد از پیامبر تا به امیرالمؤمنین سلام الله علیه رسید، اهل سنت معتقدن که مردم باشون بیعت کردند و به هر حال خلیفه رسمی مسلمان ها شدن، این کسی که بهترین شکل دموکراسی و بیعت باش انجام گرفت امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود دیگه. یکی از که مردم ریختن هجوم آوردن در خانه اون حضرت، اصرار به این که بیا با تو بیعت بکنیم. نراجع به ابوبکر چنین صحنه رخ داد، نراجع به عمر، نراجع به عثمان. خب میدانیم عمر منصوب شد توسط ابوبکر، عثمان هم در یک شورای شش نفره، ابوبکر هم در اجتماع محدود ثقیفه. کس که اینطور جماعت بریزن و باش اصرار بیعت بکنن علی علیه السلام، یک بیعت رسمی شکل گرفته، خلافت رسمی سر کار آمده، چه حق دارن امثال عایشه یا طلحه یا زبیر یا بنی امیه که اینها رو همراهی کردند برن برای مثلا حالا به دای ناقا برای خونخواهی؟ اینها چه حق دارن؟ کی اصلا اینها رو نصب کرده برای این کار وقتی خلیفه هست؟ بخوام یک مثال عرض بکنم، مثال نقضی. وقتی که ابو لؤلؤ خلیفه دوم رو مضروبش کرد، عبیدالله ابن عمر فرزند خلیفه دوم آمد سر خود رفت و یک ایرانی به نام هرمزان رو و بعضی دیگر رو سر خود کشت، ترور کرد، به جرم اینکه من شما رو دیدم که داشتید با ابو لؤلؤ توطئه میکرد برای قتل پدر من. وقتی که عثمان به خلافت رسید خب مردم متوقع بود، خب اونجا باید امیرالمؤمنین سلام الله علیه شمشیر برمی‌داشت میرفت و عبیدالله ابن عمر رو میکشت، طبق استدلال این آقا خونخواهی میکرد دیگه، چون به هر حال ناحق کسی خون کسی ریخته بود. اما اینطور نبود، مردم اومدن پیش عثمان گفتن که خون ناحق ریخته شده، تو باید به هر حال قصاص بکنی، عبیدالله مجازات بکنی. کار نداریم به اینکه جناب عثمان این کار رو نکرد، تاریخ میگه که متاسفانه جناب عثمان عبیدالله ابن عمر رو قصاص نکرد، بلکه تبرئه‌اش کرد، گفت که در اینجور موارد تصمیم با خلیفه مسلمین هست و من دیه او رو میپردازم و عرض میکنم که حاضر نشد او رو مجازات بکنه. خب بر اساس همین استدلال طبیعتاً وقتی که خلافت بر امیرالمؤمنین سلام الله علیه شکل گرفت، عایشه و طلحه و زبیر بعد میمدن سراغ امیرالمؤمنین، کسب تکلیف میکردن که ای علی کسانی به هر حال دستشون به خون عثمان آغشته شده، شما با اینها چه خواهید کرد؟ آیا تاریخ چنین گزارشی که داره؟ ابدا. هیچ سطری نیم سطری در تاریخ شما پیدا نمیکنید که چه عایشه، چه طلحه، چه زبیر، چه دیگران اومده باشن خدمت حضرت و گفته باشن که شما در این باره چه خواهید کرد، تدبیر شما چیست؟
جسارتا ما فکر کنم هر کار بکنیم این بحثتون ناقص میمونه. حالا اگر خواستید، چون ما 5 دقیقه نهایتش وقت داریم،
پس اجازه بدید فقط این نقل یعقوبی رو بخونم، حالا طبری رو ذکر نمی کنم. یعقوبی صفحه 180 جلد دوم صفحه 180 این جریان جنگ عرض میکنم که جمل رو نقل میکند و خروج عایشه و طلحه و زبیر رو میگه که عایشه در اون زمان در مکه بود و قبل از اینکه عثمان به قتل برسد عایشه از مدینه خارج شد و رفته بود در مکه. وقتی که عثمان به قتل رسید با عایشه در حالی که داشت بر میگشت از مکه بهش خبر دادن، بعد بهش گفتن که گفت ما فعل عثمان قال قتله قالت بعدن و سحقن، یه بعد بیرای گفت نسبت به عثمانو. بعد پرسید که مردم با کی بیعت کردن، اون طرف گفت که با طلحه، گفت ای هندل اسبع، یعنی یک تعبیر تمجیدآمیز نسبت طلحه به کار برد. بعد کس دیگری آمد پیش عایشه، گفت که عایشه پرسید ما فعلن ناز قال با یا او علیان، او گفت که با علی بیعت کردن. قالت والله ما کنت ابالی ان تقع هذه على هذه ثم رجعت الى مکه. خلاصه اظهار نارضایتی کرد از بیعت مردم با علی علیه السلام و برگشت عایشه به مکه. تو نقل دیگری هست که اون طرف تعجب کرد، گفت که اینجا عایشه گفت که عثمان مظلوم کشته شد، گفت شما قبلا گفتید که حقش بود کشته شد، گفت که حرف من از الان من از حرف قبل من بهتر هست. حالا عرضم اینجاست. بعد میگه که طلحه و زبیر هم بعد از عایشه، بعد از این جریان از مدینه به بهانه خارج شدن، آمدن سراغ عایشه. فلحق عایشه بمکه فحرضاها علی الخروج، تحریک کردن عایشه رو بر خروج. پس چه کسی جنگو شروع کرد؟ فاتت ام سلمه بنت ابی امیه زوج رسول الله، میگه که عایشه اومد سراغ ام سلمه و تلاش کرد ام سلمه رو با خودش همراه بکند و ام سلمه شروع میکنه به نصیحت کردن عایشه و بیان نهی رسول خدا صلی الله علیه و آله نسبت به عایشه، که حالا این در صفحه بعدم ادامه داره. من فقط گزارشوار عرض میکنم، اگر فرصت شد جلسه بعد انشاءالله توضیح بیشتر اشاره میکنم، که ام سلمه یادآوری میکنه با عایشه که یادت هست که ما نشسته بودیم همسران و پیامبر، پیامبر اکرم سواله خطاب کرد به تو که مواظب باش تو اونی نباشی که خروج میکنه یک زمان و خارج میشه و سگهای حوعب برش پاس میکنند. و خب در صفحه بعد جناب یعقوبی نقل میکنند وقتی که عایشه در مسیر مکه به سمت بصره میرفت، رسید به منطقه حوعب، صدای پاس سگها رو زیادی شنید و گفت که چی هست؟ گفتن که اینجا منطقه حوعبه. گفت منو برم گردن که پیامبر من رو نهیم کرده از خروج بر این سفر. خب این چه سفری بود، چه خونخواهی بود که پیامبر اکرم صلی الله علیه قبلا عایشه را از خروج نهی کرده و او امر پیامبر رو رسما زیر پا میگذاره. و جالبه که در اونجا نیومدن بگن که مثلا پیامبر اکرم چنین نفرمودشون، پیامبر به خود عایشه فرموده بود، بلکه عبدالله ابن زبیر و اینها دارد که تعداد 40-50 نفر رو جمع کردن، آمدن به دروغ شهادت دادن، گفتن اینجا منطقه حوعب نیست. لذا عایشه رو باز راغبش کردن که ادامه مسیر بده تا به بصره. وقتی هم رسیدن به بصره، جنگ رو چه کسی شروع کرد؟ در بصره اینها بودن که فرماندار استاندار امیرالمؤمنین که عثمان ابن حنیف بود از بصره اخراجش کردن، اونم به این شکل موهای صورتش رو و سرش رو دونه دونه کندن، با شکنجه این استاندار امیرالمؤمنین رو از بصره اخراج کردن. این در حقیقت به منزله اعلام جنگ بود که حضرت وقتی که این رو شنیدن ناچار شدن برای دفع این فتنه در حال نیروهای رو ترتیب بدن و آماده کنن، حرکت کردن و خب رسیدن به نزدیکی بصره و اون جنگ معروف جمل شکل گرفت.
بله.
فرصت
بله
کافی نبود، من دیگه
جنگ وقت تمومه دیگه بله. خیلی ممنون جناب استاد. حالا یه فرصتی اگر بشه از جهت تاریخی نیازمند هستیم که بحث جمل رو
باید بازتر بشه. آره. چون بحث زیاد داره.
همچنان که جناب استاد کورانی که خب تشریف میارن توی در شبکه کتاب مفصلی دارن، علامه عسکری رحمت الله علیه در کتاب عایشه‌شون به بحث پرداختن، فروغ ولایت آیت الله سبحانی و که الان من کتابی که دم دست فارسی هست عرض کردم،
از منابع دست اولم اصلا مرحوم شیخ مفید الجمل داره، یک کتاب منحاز مستقلی در این باره داره که از منابع هست.
آره که اینها رو نیاز داریم انشالله استفاده بکنیم و شما که تسلطی به منابع دارید انشالله بیشتر توضیح بدید. ممنون هستیم جناب استاد، خیلی لطف کردید و تشکر میکنیم از همراهی شما عزیزان و بزرگواران، از اینکه نگاه خودتون رو هدیه کردید به این برنامه و همراه بودید. با دعای خیرتون انشالله باز هم توفیقی باشه جهت عرض ادب و سلام خدمتون برسیم و این برنامه ها و از جمله برنامه پرسمان تاریخی خدمتون تقدیم بشه. تا برنامه دیگر، بدرود و شما رو به خدای منان میسپاریم. خدا یار و نگهدارتون باد.